درست دقت کنید در کار این بچه چه هدفی، چه چه چیزی در این کارش نهفته است؟ شما در اون کار هیچی پیدا نمی کنید، یعنی هیچ هدفی و هیچ حکمتی شما در کار خود اون بچه پیدا نمی کنید، یعنی یک اثری واقعا در اون کار اون بچه مترکب باشد، هرگز اثری بر اون مترکب نیست. فرض کنید شما که میان مثلا فوتبال بازی میکنن، ولی این فوتبال چندین بار از این طرف میره اون طرف، از این طرف میره اون طرف، از این دروازه وارد میشه، از اون دروازه وارد میشه، این فوتبال از این دروازه وارد میشه. شما از نظر نفس کار بیاید در نظر بگیرید، شما به روح اون بچه کار نداشته باشید، به خود کار توجه بکنید. حالا این توپ از این دروازه برود یا از اون دروازه برود، این چه چیزی هست؟ چه اثری به این کار میکنه؟ هیچی. البته هر لعبی شما اگر نگاه بکنید لعب نسبی، یعنی از نظر اون کار این بازیچه است، ولی آیا این بچه چرا این کار نمی کنه؟ این بچه تو عالم خودش، تو عالم خیال خودش، این از نظر خیال این بچه فقط بازی نیست، یا از نظر خیال این بزرگ بازی نیست، یعنی از این راه این قوه خیال این به اون هدف و مقصد خیالی خودش میرسه. توجه کردی؟ سلام علیکم. حالا باز یک مثال دیگه عرض میکنم. این فلاسفه یه بحثی دارن در باب لعب و لهو و اینجور چیز هست. شما یه نفر مثلا اغلب ماها یه عادتهایی داریم که اینها نوعی عبث هست، نوعی لعب هست. یک کسی عادتش اینه فرسون که انگوشتاش هی میشکنه، توجه کردید؟ یک کسی مثلا عادتش اینه با تسبیح همیشه بازی میکنه، یک کسی با انگوشترش بازی میکنه، یکی با محاطرش بازی میکنه. بله، اگر بپرسید شما از کسی که این بازی رو میکنه، انگوشتاش اینجور میکنه یا با انگوشترش بازی میکنه یا تسبیحش رو دور دستش میچرخونه، اگر بگن آقا این کار برای چی میکنی؟ میگه هیچی. جواب نداره، میگه هیچی. راستم از خود این کار برای هیچی صورت میگیره، یعنی این کار توش هیچی نیست. اما یک نیروی در این هست که اون نیرو به یک خودش میخواد به یک جایی برسانه، یعنی قوه خیالی این از همین هیچی تفننی میکنه. توجه کردید؟ قوه خیالی این و واهمه این با همین هیچی تفننی میکنه، ولی خود کار هیچی، خود کار هیچی. حالا ما میگیم سراغ کار حکیمانه، کارهایی که ما انجام میدیم که اینها را حکیمانه تلقی میکنیم. بعد ببینید همین کارهای حکیمانه ما از یک نظر حکیمانه است، از یک نظر کارهای حکیمانه دنیا همش لعب است. انما دنیا لعب و لعب. چطور؟ کار حکیمانه چجوری؟ کار حکیمانه فرض کنیم که میگیم مثلا در زمین مثل این زمین میگیم خانه ای میسازیم، خانه ای میسازیم، ترتیب ساختن خانه رو برای حال درست میکنیم، در اتاق مهمانخانه درست میکنیم، آشپزخانه، حمام، همه ی حرفا. هر که از ما پرسه آقا این کار برای چی میکنید دیگه نمیگیم هیچی. معلومه من میخوام زندگی بکنم، آدم که بخواد زندگی بکنه جا لازم داره. چرا اینجور میسازی که آدم مهمان براش میاد، مهمانخانه میخواد، حمام میخواد، دستشویی میخواد، چی میخواد چی؟ اینجا این کار شکل حکیمانه به خودش میگیرد، یعنی عقل این آدم روی یک نقشه عقلانی برای یک اثر و فایده‌ای که در این کار برای اون شخص مترتب است این صورت میگیره. اینجا دیگه خیال این کار نکرده، عقل این کار نکرده. این کار چون هدفی از این کار دارد و هدف درستی از این کار داره، این کار ما به شکل حکیمانه، باز هم این کار حکیمانه است نسبت به کننده حکیمانه است. از نظر اون کسی که این کار رو می کند، از نظر انتصاب این کار به اون شخصی که این کار رو می کند حکیمانه است، ولی از نظر مجموع آجرها و سنگها و گچها و آهنهایی که در اینجا به کار رفته، یعنی اگه ما به خودمون رو مجزا بکنیم، ما به اینها توجهی به اینها بکنیم، برای اینها چه کار حکیمانه صورت گرفته؟ برای این آجر، آیا این آجر که قبلا خاک بود و هنوز تو کوره نرفته بود، در صورت آجر در نیامده بود، با امروز که به صورت آجر در آمده و جز این دیوار تشکیل میده، از نظر او چیه؟ یعنی او اگه به جای ما باشه، اگه او خودش به جای ما باشد و اگر او شاعر به ذات خودش باشه، از نظر او هیچ برای او هیچ فرق نمی کنه، باید کاریست برای او لح. یعنی از نظر طبیعت و نظر ذات اون شیء، اون اشیاء لعب است. از نظر کننده این کار حکیمانه است، نه از نظر خود اون کار. به تعبیر دیگر، ما با این کار خودمون او را به کمال سوق ندادیم. توجه کردید؟ ما با این کار خودمون این در و دیوار را به کمال خودشون سوق ندادیم، اینها را در خدمت منفعت خودمون قرار دادیم. اگر کار ما کار درستی باشه، یعنی ما اگر در نظام عالم حق داشته باشیم که چنین حقی هم داریم، اگر در نظام عالم حق داشته باشیم که این اشیاء را در خدمت خودمون قرار بدیم، ما از نظر خودمون به سوی کمالی حرکت کردیم و کار حکیمانه کردیم، اما این اشیاء را به سوی کمال خودشون سوق ندادیم. اما اون کسی که عالم رو خلق میکنن، حالا به خلق عالم هم کار نداریم، یه مثال دیگه باز ذکر میکنم، درست باید در جهت عکس این کار میشه. پدر و مادری با یک دیگر زندگی میکنن، بعد عمل زناشویی میکنن و بچه ای پیدا میشه. اینجا قضیه باز برعکسه. از نظر اینها این یک کار جز این که یک لذتی، لذت موقت و آنی نصیبشون شده، چیز دیگری. ولی اون کاری که اون نتیجه‌ای که به دست آمده که اینها هم مسخرن برای او و در واقع اون اینا دیگه نمی کنن، اینا مسخرن برای انجام دادن، یعنی این کار مقدمه پیدایش یک موجود است، زمینه فراهم شدن یک موجودی را، پیدایش یک موجودی را فراهم می کنه که وجودش از نقص شروع می شود و به سوی کمال منتهی می شود. یعنی از نظر اون بچه‌ای که به وجود میاد، اینها زمینه فراهم کردن که یک موجودی از نقص به کمال برسه. این خیلی فرق داره با ساختمانی که کسی میاد بسازه، یا یک نفر کشاورز که میاد بذری را در زمین میپاشد، او از نظر مقاصد او یک نوع مقصد خاصی هست، ولی بالاخره در مسیر خلقت قرار میگیره کاری، یعنی این با کار خودش یک دانه گندم را تبدیل میکنه به یک بوته گندم، یک شاخه را تبدیل میکنه به یک درخت. ولی خوب در اینجا طبیعیه کش به این مربوطه، سدی 99 به این مربوط نیست، به دستگاه خلقت مربوطه. افرایتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، افرایتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اگر اشیاء را از اون جهت که به خدا نسبت دارند به خدا نسبت بدید، از اون جهت هم هیچ فعلی از افعال خدا شبیه ساختن خانه برای انسان نیست. اگر شبیه باشه، یک کمی شبیه باشه که همون هم تشبیه شبیه بودن تعبیر شاه درست نیست، شبیه عمل کشاورزن. یعنی خداوند هر چرا که خلق می کند، خلق کردن خداوند عبارت است از رسوندن اشیاء به کمال لایق خودش. خلق کردن خداوند رسوندن اشیاء است به کمال خودشون. حالا آیا نهایت امر چی در خلقت؟ آیا نهایت امر نیستی؟ یعنی هستی برای نیستی، پایان هستی نیستی مطلق است، یا پایان هستی هستی؟ پایان هستی رسیدن به حق مطلق رفتن به سوی حق مطلق است. اگر کسی گمان بکند خدا یه عالم رو خلق کرده بعد معدوم میکنه، دو سال تا اون بچه میشه که اون اتاقه که درست میکنه بعد معدوم میشه، هی درست میکنه این معدوم میشه، این باید ما برای خدا، چون در این شیء که دیگه چیزی وجود نداره، مگر اینکه فرض کنیم خدا یک موجودی است علیاذ بالله مثل یک بچه‌ای که یک قوه خیلی بخواد تفنن بکنه، مگر او را یک موجود متفنن که بگیم برای تفنن خودش یک کار بیهوده ای را انجام میدهد، موجود میکنه معدوم میکنه، موجود میکنه معدوم میکنه، یعنی اشیاء غایت ندارن، تمام ندارن، متمم ندارن، به سوی کمال خودشون نمیرسن. اما به دلیل این که خداوند متعال حکیم و به دلیل این که خداوند متعال لاعب نیست و به دلیل این که خداوند متعال بیهوده کار نیست، باید بدانیم وجهه تمام این هستی ها یک هستی دائم لایزال لایزولی عالم بقا. عالم فنا اگر عالم بقایی نبود و فقط عالم عالم فنا بود هستی لعب بود، ولی این عالم فنا جدا از عالم بقا نیست، یک رویه از عالم بقا، همه چیز یک وجهه بقایی دارد، حتی همین زمین جماد ما. یوم تبدل الارض غیر الارض و برزو لله الواحد الغفار. هر چیزی یک وجهه زمانی دارد و یک وجهه دهری دارد. ما عندکم ینفد و ما عند الله با. نسبت به شما اشیاء فانی هستند نسبت به خداوند. توجه کردید؟ این است که میگوید اگر بقایی نباشد و اگر ابدیتی نباشد و اگر معادی نباشد و اگر بازگشت به خدا، دیگه بازگشت به خدا توش نیستی معنی نداره، بازگشت به هستی مطلق که نمیتونه توش نیستی وجود داشته باشه، اگر نبود و اگر هستی همین یک رویه نیستی رو میداشت یه چیز لغوی بوده. اما این چنین نیست. این است که به این موضوع میتونم استدلال میکنه بر قیامت به دلیل این که ما که زمین و آسمان را باطل نیافریدیم. باطل یعنی بی غایت و بی هدف. ما که بازیگر نبودیم که بخویم که مثل بچه ها بخویم بازی بکنیم یه چیزی را خلق کنیم. ما که بیهوده کار نیستیم، پس به دلیل این که بیهودگی نیست، یعنی گفتیم از راه توحید استدلال بر معاد اینجا، یعنی اگر کسی خدا را بشناسد به عنوان یک موجود کامل الذات، به عنوان یک موجود منزه از لعب، به عنوان یک موجود ملزه از عبد، به عنوان یک موجودی که منزه است از اینکه فعلش باطل باشه، خودش حق است، فعلش هم حق است و حکیم هم هست، اون وقت میداند که قیامت نمیتواند نباشد، عالم بقا نباشد. این است که می فرماد که و ما خلقنا السماوات والارض. این در جواب اونها بود که گفتن که ان هؤلاء یقولون ان هی الا موتتنا الاولى و ما نحن بمنشرین. جز همین یک مرگی که ما به چشم خودمون می بینیم دیگه مرگ دیگری و طبعا حیات بعد از مرگ و حیات بعد از مرگ دوم که امت تنسته این و احیه تنسته این گفتن وجود نداره، تو چی حرفا رو میزنی که یه روزی خواهن آمد یه عده میگه خدای دوبار ما رو میروندی، دوبار ما رو زنده کردی، در دنیا میروندی، آوردی به برزخ، در برزخ میروندی، ارز کنم که شد قیامت این دو مرحله موت و سه مرحله بعد دو مرحله حیات، که سه مرحله حیات یعنی چه؟ به اینها بگو و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما لاعبین. این حرف شما این کار معاد نیست، این کار توحید، ولی اونا به خدا خودشون معتقد بشون میدادن. به دلیل این که خدایی هست قیامت هم هست. در اون آیات آخر سوره آل عمران است که دیگه میخونیم ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. این است که عالم برای یک مسلمان واقعی تنها آینه توحید نیست، آینه معاد هست. اونجا ربنا ما خلقت هذا باطلا و سبحانک فقنا عذاب النار. پشت سرش طوراً مسئله قیامت و جهنم اینا بست. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و مال الظالمین من امثال. که این مسئله این که اینها وقتی که به عالم نگاه میکنن، پروردگارا تا عالم را باطل و بیهودن نیافریدی، یعنی از نظام عالم حقیقت میبینن و در حقیقت حاقه رو میبینن که این متن حق و حقیقت هست. اینه که دنیا اگر او را مجزا از آخرتش بکنیم، یک لعبی، یک بازی، یک بازیچه چیز دیگری نیست و برای اهل دنیا کارهای حکیمانه شون هم بازی. بله دیگه اینجوره، انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تفاخر در اموال و اولاد. همین مطلب رو بیان میکنه لعب. این مولوی داستان خیلی خوبی دارد در آورده در همین، یعنی همین آیه رو بخواد تفسیر بکنه، قبلش یک جریان رو ذکر میکنه، میگه کودکان هرچند در بازی خوشند، شب کسلشون یا کشانشون سوی خانه میکشند. بله، شب شد و شد گرم بازی، طفل خورد دوز ناگاهش لباس و کفش برد. سرگرم اون چنون سرگرم به این کار بیهوده خودش هست که اون چرا که لازم میاد براش که کفش و لباسه از یادش میره اساسا. شب شد و بازی یهو شد بیمدد، رو ندارد که توی خانه رو برد. اون وقت بعد میگوید که نیشنیدی انما دنیا لعب، نیشنیدی انما دنیا لعب، اشاره به همین، ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون. اول کلمه لعب را آورد، نقطه مقابل لعب اینجا حق رو ذکر میکنه. خیر، آسمان ها و زمین، این دوتا مجموع آسمان و زمین چون عالم علمی و سفلی هست به صیغه تثنیه آورده شده، نفرمون ما خلقناهن والارض. ما خلقناهن یعنی آسمونه ها و زمین، چون آسمونه ها جمع، ولی به اعتبار اینکه همه آسمونه ها و زمین مجموع عالم علمی و سفلی رو تشکیل میدهد، صورت تثنیه زمین هست. ما این دو را، آسمون و زمین را، نیافریدیم الا بالحق. این به بلحق را میگویند در اصطلاح ادبی به ملابست هست، در تعبیر فارسی اینجور باید بگیم، مگر توأم با حق، حق توأم با این هست، با این ها هست. نه صرفا میگوید برای حق، از حق توأم با این هست، از ذات حق جز حق صادر نمیشود، از ذات حق باطل صادر نمیشود. ولیکن اکثر هم لا یعلمون، ولی اکثر این مردم اینها را نمیفهمند. این یوم الفصل میقاتهم اجمعین. از عناوینی که قرآن به قیامت داده است کلمه یوم الفصل است. فصل یعنی جدایی، البته نه جدایی یعنی فراق، ما به فراق هم میگیم جدایی، جدایی به معنی ممتاز ساختن. عالم ما عالم امتزاج است، عالم اختلاط است، عالم ترکیب است. نور و ظلمت در اینجا با یکدیگر مخلوط هستند، سعادت و شقاوت، سعید و شقی در سرنوشت یکدیگر مؤثر است، سعید در سرنوشت شقی مؤثر است، شقی در سرنوشت سعید ممکنه مؤثر واقع بشه. ولی وقتی که اونجا رفتن که دیگه عالم عالم بدن نیست، عالم ازداد نیست، عالم ترکیب نیست، اینجا دیگه عالم امتیاز و جدایی است. در اینجا ما میگیم که کی اون شعر مراسده صفت میگوید که اگر در این سوی انگشگر نیا بیرد به سیاهی میده شعر مراسده خلاصه در اینجا اگر انسان با عطر فروش بینشیند معطر میشود و به قول فردوسی اگر با آدم زغالی و زغال فروش هم بینشیند باز سیاه میشود. البته این تمثیل دیگه، یعنی بودن با صالحان در انسان اثر میگذارد، بودن با طالحان هم در انسان اثر میگذارد. عالم عالم تأثیر و تأثیره، صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند، می رود از سینه ها در سینه ها از ره پنهان صلاح و صلاح. به همین معنا ما میگیم این عالم عالم اسباب است، یعنی این عوامل اثر میگذارد. همین قدر که انسان از این دنیا رفت به اون دنیا تقطع از بهم الاسباب، تمام این عوامل مؤثر یا در جهت خوبی اثر میذاره در جهت بدی همه از جدا میشوند. اون وقت انسان تحت تأثیر هیچ عاملی قرار نمیگیرد مگر عامل باطن خودش و باطن باطن خودش. اونجا دیگه طبعاً نیکان از بدان جدا می شوند. ومتاز الیوم ایها المجرمون، با اینکه در اونجا روز جمع است به یک معنا اولین و آخرین با هم جمع می شوند، یعنی معیت پیدا می کنند، یعنی اختلاف اون، یعنی اون جدایی که مثلا مردم این زمان با مردم ده قرن پیش داشتن و مردم صد قرن پیش و صد قرن بعد، اون جدایی از میان می روند، ولی اون ارتباط و اون تأثیر و تأثیر و تأثیر که مجموعاً یک واحد مرکب اجتماعی را به وجود می آوردن با مردم همزمان هم مکان خودشون بکلی از بین میره. بلاحظه هم روز جمع است و هم روز فرق است، از یک نظر جمع است و از نظر دیگر فرق امتیاز است. این است که تعبیر می فرماید این یوم الفصل، تعبیر بعدی این است که این یوم الفصل میقاتهم اجمعین. میقات میقات وعدگاه، گاهی در مورد وعدگاه زمانی گفته می شود، اغلب در اصل در مورد وعدگاه زمانی گفته می شود و احیانا در وعدگاه مکانی که ما در میقات های حج اون رو میقات می گیم، برای این که در واقع وعدگاه مسلمینه که بیان در اونجا و در اونجا مهم بشن برای حج، بلا بیشتر در مورد زمان. این تعبیر قرآن هم تعبیر عجیبی است، یوم الفصل وعدگاه عمومی همه مردم است. این گویی که نظیر اون که در باب توحید قرآن میگوید که بعد اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا، یعنی در عمق فطرت همه مردم توحید هست و در عمق فطرتشون مردم بلا را چرا را گفتن به زبان تکلیم. در عمق فطرت مردم هم چنین میادگاهی وجود، یعنی ببینید یک وقت هست مردم میان جمع میشن در یک جایی که اصلا انتظارشون، ولی یه وقت مردم در یک جای میان جمع میشن که وعدگاهه. البته این وعدگاه همه مردم که ایمان نداشتن، ولی وعدگاه همه مردم هست، چون در عمق فطرت همه مردم این مطلب هست که آقا عبث نیست، باطل نیست، لعب نیست، یه جایی بالاخره این به یک جایی خواهد رسید. نه کسی میتواند کمک برساند، یعنی خود اون یه چیزی داشته باشه ولی این یکی دیگه میاد یک مددی مثلا بهش میرسانه، مثل اینکه در پای مثلا جلسه امتحان یه وقت یه کسی هیچ چی نداره، یکی دیگه همه رو بهش میرسونه، یه وقت نه اینجوری توی یک خود بلده، یک چند تا کلمه هم که بلد نیست دیگه نمیاد بهش میاد. هیچ اینا وجود ندارن الا من رحم الله. یه الا من رحم الله استثنای از اون ولاهم یونسرون، مگر کسی که مورد رحمت الهی قرار بگیره. این رو گفتن که مفسرین که این خودش از ادله شفاعت، از ادله شفاعت. یوم لا یغنی از او استثنا نشده، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا. یک کسی به دلیل این که مولا باشد از موعد کسی که تحت حمایت اوست، بدون این که در این شخص هیچ گونه لیاقتی باشد، همه کاراش اون بکنه، نه این بزنه. چون در شفاعت هم الا من ارتوا ما داریم، یعنی شرط داره. اما نصرت یعنی کمک کردن، عنایت کردن، که این همون معنای مغفرت پروردگار و رحمت پروردگار است از مجرای شفیع. چرا این وجود داره؟ یعنی اون نصرت الهی
شما
هست. اون نیست، اون نیست. او بازیه که ما بگیم حضرت مولا اسم شد، حضرت مولا بعد ما بشیم بچه درگیش رو دیگه بیم کار همه رو مولا کرده، اون وجود ندارد. اما کمک کرد، کمک کرد، کمک. گفتیم زمینش اینه که همیشه در جای اسمت همون کسی که میخواد بهش کمک برسونن، یعنی یک لیاقتی داره که آنتی بهش میشه و شباعت معنیش اینه. در حدیثی هست شخصی به نام زید شهاب گفت در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودیم، همین آیه خونده شد، یوم لا یغلی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم الله. حضرت من رحم الله ما هست، توجه کردید؟ یعنی به اعتبار شفاعت کردن، نه به اعتبار شفاعت شدن. به اعتبار شفاعت کردن فرمود این که ما هست. انه هو العزیز الرحیم، خدا عزیز است و غالب است و رحیم و مهربان است. از اون جهت که عزیز و غالب است، کسی نمیتواند از او فرار کند. ولی از اون جهت که رحیم است، یه افرادی که یک لیاقتی داشته باشند، نصرت الهی، رحمت الهی، شفاعت اولیای الهی شامل حال او میشه. عرض میکنم که امروز با اجازه آقایان اطلاع دارید همه شد که هم سوره امروز بخونیم. مرحوم آقای الهی قمشه‌ای که به گردن همه تقریبا ایشان حق داره، از راه این ترجمه ای که کرده از قرآن به تفسیر مختصری که کرده، و مرد خوبی بود، یعنی مرد پاکی بود، خیلی خیلی خوبی ها داشت. بله بله، خدا بیامرزه انشاءالله. و ایشان از کنم که فوت کرده و مجلس ختمشان در مسجد ارگ است و ما خودمون چون امضا کردیم دیگه آخرهای جلسه باشیم بریم لطفی نداره. و این جلسه آقایان پزشکان دارم من مختصرتر کردم که اینجا زودتر برسد. به اینجا هم عمدن مختصر میکنم با جزی آقایان، و فقط یک هم بسوره آقایان بکنم برای این مرد و برای همه کسان دیگری که از اصحاب جلسه ما هست. و بعدی و نماز ختم.